بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فيكره أن يزمن أي يغرم عوض ما تلف بيده بنوعاً على زمان صانع ما يتلف بيده او مع قیام البینه على تفریطه او مع نکوله عن اليمین حيث يتوجه علیه لو قضینا بالنکول الا مع التهم فله در باب اجاره اگر اموال موجر اموال حالا موجر و اجیر موجر و مستاجر تعبیر کنیم یا اجیر و مستاجر مستاجر و اجیر حالا در اجاره بر اعمال در نظر بگیرید اگر یک وسیله ای را داده بودی به یک صنعتگری یا پارچه را داده بودی به خیاط که برات بدوزه این پارچه رو تلف کرد خیاط مال مستأجر صاحب کار دست اجیر تلف شد یا حتی مال موجر در دست مستأجر تا حالا این قسمت رو مطرح نکنید چون یک بناءً على زمان صانع مطرح کرده مربوط به اجاره بر اعماله اینجور مثال بزنیم اگر پارچه را دادی به خیاط که برای تو لباس بدوزه او اصلا پارچه رو از بین برده و ما در سه صورت مکروه توی صاحب پارچه که میشه مستأجر صاحب کار و او اجیر تو بود در صورت مکروه از او خسارت بگیری این سه صورت میفرماید یکی بنابر مبنایی که مطلقا اجیر رو ضامن میدونه نسبت به ما یطلق فی یده ولو طرف مقصرم نباشه و شاهدی هم بر تقصیر او نداشته باشی اساسا قبولم داشته باشی که اجیرت افراط و تفریطی نگرده خیلی مطالب به صورت اشاره وار ذکر شده باید با تفصیل عرض کنیم دقت کنید این مستأجره در دست مستأجر خب مشهور قریب به اتفاق میگن امانته و مضمون نیست اگر تلف بشه بدون افراط و تفریط مضمون نیست اموال صاحب کار در دست کارگر مشهور معتقدم امانته و مضمون نیست پارچه رو داره خیاط برای تو لباس بدوزه حالا سیل اومده مغازه اونو برده پارچه دارم برده دیگه او که مقصر نیست مقصر خودش هم اونجا بود سیل می بردش تقصیر اجیر نیست خب مشهور در اینجا معتقدن که این عجز ضامن نیست و به اصطلاح این مالک توی صاحب کار دست کارگر امانته. الامین لا یضمن، قبلا بحثش بود دیگه، امانت اختصاص به ودیعه نداره، هر آنچه که به اذن مالکش پیش دیگری است یا به اذن شارع پیش دیگری است این میشه امانت، که به اولش امانت مالکیه میگن، به دومش امانت شرعیه میگن. در امانت شد الامین لا یزمنو علالیده مؤخذت حتی تعدی، میگفتیم به الامین لا یزمن تخصیص خورده، امین هم فقط به ودیعه، امانت فقط به ودیعه و امین فقط به ودعی نمیگن، مستاجرم امینه، یدش ید امانی است، کارگر هم که ید داره بر اموال صاحب کارش، پارچه او پیش تویه. خب بنا اون مصالح ساختمانی که ملک صاحب کار تحت اختیار این کارگر بنای نه امانته پیش، اگر بدون افراد سفید تلف بشه ضامن نیست، این نظر مشهوره. بنابراون نظری هم که دقت کنید، بنابراون نظری هم که اینا رو مصداق امانت نمیدونه و امانت رو منحصر میکنه در ودیعه، قبل بحثش بود دیگه تو همین دو دوکر حصه بود که دائره امانت آیا خصوص ودیعه است و هم از ودیعه و این مستعجره و بقیه موارد، مال سرمایه گذار در دست عامل در مزارعه، آیا اینا مشمول امانت هم یا نه. بنابراین قولی هم که اینا امانت نیستن و میگه این مستعجره در دست مستعجر لو تلفت بدون افراد تفرید، مستعجر ضامنه، اموال صاحب کار تلف بشه دست کارگر حتی بدون افراد تفرید ضامنه، بنابر این مبنا اگرچه میتونه خسارت بگیری از این کارگر اما مکروه خسارت بگیری. این مورد اول، خوب دقت کنید، اگر مبنا زمان الاجیر لما فی یده من المستعجر، اموال مستعجر که در یاد اجیره، قائل باشیم ید اجیر ید امانی نیست اساسا، لو تلف المال فی یده به غیر افراط و تفریط اجیر ضامن باشه، اگر چه حکم اولی این ضمانت اما در این حال مکروه از اجیر خسارت بخوای. اونم مخصوصا در جایی که خودت هم قبول داری افراط و تفریط نبوده، پارچه رو دادی به خیاط، حالا مغازه و آتش گرفته هرچی داشته و نداشته سوخته و پارچه تو هم سوخته، تو برازی خسارت هم بخوای. اگرچه ادعی قائلا میشه، مشهور میگن کسا نمیتونه بگیری، اگرچه ادعی قائلا میتونه بگیری اما گرفتنشو مکروه میدونن. این یک، این مورد اول از سه مورد. دو مورد بعدی بنابر مبنایی است که اجیر ضامن نیست آنچرا که از صاحب کار پیش اوست الا مع الافراط و تفریط، که اگر افراط تفریط کرده باشه ضامنه، مگر نه ضامن نیست. بنابر این مبنا هم دو مورد استثناء شده باز که مکروهه که خسارت بگیری، با اینکه میتونه بگیری ولی مکروهه. اون دو مورد جا جایی که افراط و تفریط رو خودش منکره، بیان شهادت میده علیهش، باز مکروه بگیری. دقت کنی، این کارگر مصالح رو که مال صاحب کارش بود از بین برده، تلف کرده، بهش میگه من افراط و تفریطی نداشتم، اما شهود شهادت میدن که این افراط و تفریط داشت. وقتی شهود شهادت میدن که این افراط و تفریط داشت، قطعا دیگه از امانت خارجه، میشه خیانت، میتونی خسارت بگیری ولی مکروه بگیری. یک مورد. مورد دوم، بنابر این مبنا، جایی که شهود نیستن شهادت بدن بر افراط و تفریط بود، تو خودت مدعی افراط و تفریطی، اون منکره، تو باید شاهد داشته باشی، نداری. قسم رو میدن به منکر، اون حاضر نیست قسم بخوره، اجی حاضر نیست قسم بخوره، که به اصطلاح بهش میگن نکول، خودداری از قسم. خب در بحث خودداری از قسم در کتاب قضا مفصل مطرحه. یک مبنا اینه که قسم رو رد میکنن به مدعی، مدعی باید قسم بخوره، اگر مدعی قسم خورد به نفعش حکم میکنن و الا حکمی صادر نمیشه، نه به نفع مدعی، نه به علیه منکر و نه به عکس. اما یک مبنا اینه که منکر اگر خودداری کنه از قسم، به مجرد خودداری علیهش حکم میشه. اگر این مبنا رو داشته باشید، دقت کنید کجا شد پس این مورد سوم. مورد سوم جایی شد که مبنامون اینه که زمان اجیر منوط به افراط و تفریطه، بدون افراط و تفریط ضامن نیست. اما الان این اجیر خودش منکر افراط و تفریطه، شما مدعی افراط و تفریط هم که صاحب کار اویید شاهد ندارید، نوبت میرسه به قسم منکر که خود این اجیره، منکر افراط و تفریط. این اجیرم میگه من قسم نمیخورم. مبنا هم در باب قضا این باشه که به مجرد خودداری از قسم علیه او حکم بشه. اگر قاضی حکم کرد علیهش، برای توی مدعی البته جایزه خسارت بگیری، اما مکروهه. این مورد سه بود. پس سه مورد شد. دو مورد اخیر بنابر مبنایست که اجیر ضامن ما تلف فی یده من اموال مستأجر نیست الا مع الافراط و التفریط.
مبنای
کذایی
که
امانت رو منحصر در ودیعه میدونن. بله، این مبنای اوناست که میگن امانت یعنی ودیعه. پس اینو امانت نمیدونن. وقت امانت ندونستن، در عموم علی ید مؤاخذت حتی تعدی باقیه. ید رو میگن ید زمانه. مگر اینکه افراط و تفریط کرده باشه. یک مبنا مبنایی بود که میگفت امانت یعنی آنچه که از مالک به اذن مالک پیش توی اموال صاحب کار، خب به اذن صاحب پیش کارگرشه، پیش اون خیاطه، پیش این بناس، اینا امانته. اگر قائل باشیم اینا امانت نیست، بدون افراط و تفریط هم که تلف بشه، این اجیر کارگر ضامنه. اگر مبنا این باشه، مکروه قائلین به این مبنا بازم اخذ خسارت رو مکروه میدونن. اونجوری که اگر اون مبنای دیگر رو داشته باشیم که نه خیر، ید اجیر ید زمان نیست، ید امانته، بخواد زامن قرارش بدی توی صاحب کار او را باید افراط و تفریطش رو اثبات کنی. خود اون اجیر معترض به افراط و تفریط نیست، تو بیان علیهش اقامه گردی که اگر بیانه امامه کنی بر افراط و تفریط او، البته میتونی خسارت بگیری شرعن اما مکروهه. مورد سوم جای بیانه نداره، او باید قسم بخوره نمیخوره و قاضی علیهش حکم میکنه به مجرد مکرل از قسم، بازم مکروه خسارت. عبارت و یکره ان یزمنه مکروه هست مضمون قرار داده شود، ای یغرمه خسارت گرفته شود، مجهول بخونید اینا رو، یکره ان یزمنه ای یغرمه مضمون قرار داده شود، غرامت گرفته شود، عوضو مای تلفت بید الاجیر، عوض آنچه که در ید اجیر تلف شده، اینا رو غرامت خسارت بگیری، مضمون قرار بدی علیه اجیر، از اجیر بخوای خارج شو، این مکروهه. در سه مورد، یک بناعن علا زمان سانع ما یطلق بیده، یعنی بنابر مبنای اینها رو زیر مجموعه امانت نمیدونه، بگه ما تلف بید الاجیر ولو بدون افراط و تفریط مضمونه، بنابر زمان صانع، صانع کارگر اجیر، آنچه را که تلف شده پیش او مطلقا، زمان او مطلقا حتی بدون افراط و تفریط، و اساسا ید اجیر رو ید امانی نمیدونیم، حتی بدون افراط و تفریط هم تلف بشه مثل قاصد که بدون افراط و تفریط هم مال تحت ید او تلف بشه، او ضامن. و امانت رو منحصر کنیم در ودیعه. یک دو او مع قیام البینه على تفریطه او مع نکوله عن الیمین حیث یتوجه علیه، این میشه مورد دوم و سوم، که این مورد دوم و سوم رو میگیم بنابر مبنی است که ید اجیر رو ید زمان نمیدونه، ید امانت میدونه، چون اگر ید اجیر ید زمان بود که بیانه نمیخواد علیهش بیاری بر افراط و تفریطش بیاری، خیلی دقت کنی. چرا میگیم این دوتای اخیر بنابر اون مبنای دیگه است؟ چون میگه قیام البینه علی تفریطی او مع نکوله عن الیمین، خودداری میکند از قسم بر عدم تفریط، خودش منکر تفریطه، میگم خب قسم بخور که افراد تفریط نکردیم، یه قسم نمیخورم. اگر قرار باشه او رو قسم بدیم بر عدم تفریط، اگر قرار شاهد بیاریم بر تفریط، خب معلوم میشه پس یدش و ید امانت میدونیم، ید غیر امانی که علا ای حالن زامنه، چه افراد تفریط کرده باشه چه نکرده باشه، پس این دو صورت بنابرای اون مبناست که ید اجیر رو ید زمان نمیدونه، میگه به شرط ید زمانه که افراط و تفریط کرده باشه. حالا خودش منکر افراط و تفریطه، میگه من کوتاهی نکردم، هموار تو البته پیش من تلف شدم و من کوتاهی نکرده بودم، شما مدعی هستید و بیانه هم اقامه میکنید، و اگر مدعی هستید و بیانه هم اقامه میکنید برای تفریط، مدعی تفریط اقامه بیانه بر تفریط، پس میتونید خسارت بگیرید شرعن، اما مکروهه. او مع قیام البینه على تفریده. این مورد دوم. مورد سوم، او مع نکوله عن الیمین، یا خودداریش از قسم، یعنی وظیفه اوست که قسم بخوره بر عدم تفرید، قسم از بر عدم تفرید. توی صاحب کار مدعی تفریدی، اون کارگر منکر تفریده، توی مدعی بیانه نداری، نوبت میرسه به این که منکر قسم بخوره. اگه قسم بخوره به نفعش حکم میکنه حاکم، اما حاضر نیست قسم بخوره. وقتی حاضر نیست قسم بخوره، در باب قضا دو مبناست. یه مبنا میگن قسم رو رد میکنن به مدعی، مدعی را کنه قسم رو. یه مبنا اینه که به مجرد نکول علیه ناکل که اون منکره حکم میکنه قاضی. الان میفهمد بنابراین مبنا مع نکوله عن الیمین حیث توجه الیمین علیه لو قضینا بالنکول. اگر مبنامون این باشه که مجرد نکول علیه او حکم میکنیم، در این سه صورت اون نکول کرد و قاضی هم علیهش حکم کرد، این صورت سوم بود، و تو دیگه میتونی خسارت بگیری اما مکروه بگیری. یکره ان یمنه مضمون مرا داده شود عوض و مایوت لفا بیده، یغرم عوض و مایوت لفا بیده، در این سه صورت الا مع التهمه، الا مع التهمه. تهمه رو محشین معنا کردن شواهدی، قرائنی علاوه بر بینه. اگر نه خب مهمترین تهمه بینه است دیگه، وقتی بینه شهادت میده بر تفریط او، او تهمه نیست. مگر این که اون اجیر محل اتهام باشد، خب اگر شهود شهادت میدن بر تفریط او، اتهام از این بالاتر، تهمه از این بالاتر. این تهمه محشین معنا کردن ناحیه شواهد یکی از این جهت، یعنی تو خودت میدونی شواهد نشون میده که این کوتاهی کرده بود، پارچه رو داده میدی به این برای خیاطی، او شب در مغازش رو با گذاشته و رفته خونهش، خب دزد آمده همه رو برده، حالا میگه من کوتاهی نگردم. شما شاهد ندارید، نوبت میرسه به او قسم بخوره، قسمم نمیخوره، قاضی حکم میکنه علیهش، بازم بگیم مکروهه. در مبنا اولم تو همه رو اونجا معنا کنیم جایی که شواهد نشون بده که افراد تفرید کرده. مبنا این بود که ید ید زمانه، پس میتونی بگیری مکروه بگیری، من که شواهد نشون بده که این کوتاهی کرده. اجمالا این کراهت هست برای صاحب کار، کراهت اخذ خسارت، مگر اینکه شواهد هم همراه بشه، قرائن همراه بشه که این کوتاهی کرده بود، علاوه بر بیانه که در یک صورت مسئله بیانه بود، اونجا رو باید بگیم علاوه بر، و خب خود بیانه بالاترین تو هم است، علیه اجیر الا ما تو هم است لهو به تقصیره، کوتاهی کردن به جوری که موجب زمان بشود. خود بیانه که یکی از قوی ترین اسباب تهمه است دیگه، چیزا این تهمه رو معنا کردن قرائنی علاوه برین. مستند کردن روایات، حالشون نیاورده، مستند کردن روایات بکردن، البته از روایات در موارد مختلف استقصا شده، یعنی طبق اون مبنایی که میگه در باب قضا به مجرد نکول منکر علیهش حکم میشه، طبق اون مبنا و ادله اون مبنا در این حال میگن از بر مدعی مطلوع خسارت بگیره. در چون اینجایی او تعظیمن لله حاضر نشد قسم بخوره، حالا قاضیم بر علیهش حکم بر تو بخوره خسارت بگیری؟ انکار میکنه، تو مدعی هستی بیانه نداری، اون منکره، وظیفش قسم خوردنه. اما تعظیمن لله میگه من قسم نمیخورم. قاضی هم حالا میگه حکم میکنه، حالا بری خسارت بگیری. شرم هم گفت چیزیه دیگه، او تعظیمن لله قسم نخورد و حالا محکوم شد تا هم داره خسارت بگیری. از این استفاده کردم در مواضع مختلف. اون یه افراد تفریده، افراد تفرید ثابت بشه، مباشرت هم مباشرت دخالت نداره.
خودش افراد تفرید کنه، بلد خودش طلب بشه یا افرادش باعث بشه که دیگه طلب کنه.
علای خود اگر طلب مستند به خودش باشه که بشه اطلاف، اطلاف که این افراد تفرید دیگه، اطلاف من اطلاف مالار خیر فوان اوزن. اما خب فرض اینه که به این حد نرسه. حالا بگیم سید برده مثلا این مسائل، مسائل الاولا من تقبل عملا فله تقبیله غیره به اقل مما تقبله به علل اغرب به اصالت الجواز فما برد من الاخبار دلن علم نهیعن یعمل علم کراهیت جمعا بینها و بین ما یدل علم جواز. مثل اول خودش متضمن دو مسئله است. مسئله اول اینه که اگر کسی خودش شده اجیر، پذیرفتی که این ساختمان را با این خصوصیات برای زید بسازی، مثلا به 1,000,000 تومان اجرت، حالا خود تو باز بری اجیر بگیری، کس دیگری را او بیاد بسازه به 800,000 تومان، تو 200,000 تومان این وسط سود کنی بدون دست تو به چیزی بزنی، کاری بزنی. و قطعا این جائزه، هم بناء اغلا بر جوازه، قطعا عمومات عوفو بالعقود احل الله البيع تجارتا عن تراز، حالا احل البيع مربوط به بیعه، تجارتا عن تراز اینا رو میگیره. برای چی نشه؟ برای چی باطل باشه؟ در معاملات دقت بکنید، هر معامله‌ای که بحث میشه از صحت و بطلانش، نقطه آغاز بحث عرف عامه. باید ببینید اون معامله از منظر عرف عام، بازار عمومی مردم، آیا مقبولیت داره این معامله یا نه. این مرجع اولیه است. خب چون این کار بین العقلا رایجه، یکی کار رو خودش بر میداره، بعد خودش باز میره کارگر میگیره و بازار میکنه به دیگران، خودش میشه صاحب کار اونها. و در این بین این اجیر اول سود میبره، 1,000,000 میگیره از شما، 800 تومن میده به اجیر خودش. یک امری مرسوم بین العقلا، قهرن انظر غلایی صحت داره، وقتی صحت داشت مشمول عموم عوفو بالعقود و تجارتا انترازه. در درجه دوم باید بیان سر روایات خاصه، اگر معامله از منظر عمومی مقبولیت داشت، دیگه مشمول عمومات عوفو بالعقود و حل الله البیع و تجارتا انتراز اینا هست. بخوایم حکم بطلانش کنیم دلیل خاص میخواد. یک سری روایات داریم که منع میکنه از چنین اجاره ای، اما اینا معارض داره، روایات معارض داره. حالا مرحوم شهید محمد روایات اگر معارضن میشه جمع دلالی کرد بینشون، هم کنیم بر کراهت، این کار مکروه. اونجوری که خواهد آمد اگر وکیل و موزون به آدم بخره قبل از قبض بخواد بفروشه، خب ادعای قائل به حرمت هم، ادعای قائل به بطلان هم، حرمت و بطلان هم، ادعای قائل به کراهت هم. کسی 10 تن گندم بخره هنوز تحویل نگرفته باز بفروشه، اینو ادعای باطل میدونن، مثل شهید باطل میدونن، باید تحویل بگیری بعد بفروشی. ادعای مکروه میدونن. شهید محمد روایاتی داریم برای منع از این، روایات صحیح هست باید بهش عمل کنیم، باطله. قبض شرط بیع مکیل و موزون خریدی قبل از تحویل گرفتن باطله، قرارداد باطله، تو بطلان شرعی ولی نظر عرفی این کارا فراوانه دیگه، با تلفن میخره و هنوز ندیده کالاشو دوباره میفروشه. در مکیل و موزون طعام مرحوم شهید ثانی باطل میدونه به خاطر روایات. حالا اینجا همینجور روایاتی داریم منع میکنه از چنین اجاره ای، اجیر بشی دوباره باز خودت اجیر بگیری که تو داری وسط سودی بکنی بدونی که کاری بکنی. فقط قرارداد بستن بوده دیگه با اونو بایی. روایات منع میکنه اما روایات معارض داره، ایشون رو مت هم میکنیم بر کراهت. بله؟ خود روایات دو دستن، خود روایات یک دست تجویز میکنه، دست منع میکنه، رو مت جمع بین هما به کراهته، کراهت هم جایز هم منع داره. جمع عرفیه دیگه، اگر یک دلیل منع میکنه از کار نهی میکنه، یک دلیل دیگه تجویز میکنه، معلوم میشه اون نهی 100% نیست،
تساقط میشه. چرا اینطوری میگیم؟
تعارض مستقر نمیشه تساقط بشه، تعارض مستقر در دست نشه جمع عرفی کنی. جمع عرفی اگر یک روایت میگه افعل کذا، اگر یک روایت میگه لا تفعل کذا، دیگری میگه یجوز و فعل کذا، خب لا تفعل تا چه لا تفعل علاوت هر نحو کراهت، چون این داره تجویز رو میده. یجوز جمع عرفی مصادیق فراوان داره. جمع بهترین مثال برای جمع عرفی اینه که اگر یک دلیل منع میکنه دلیل دیگه تجویز میکنه به محل بر کراهت کنه، انجام بده ولی انجام ندی بهتره، میتونه انجام بده ولی انجام ندی بهتره، کراهت. شاید قائل به اینه جمع عرفی یک مستاقش حمل ظاهر بر اظهره، مصادیق فراوان داره، جه بین عام و خاص من جمع نمی کردید به تخصیص، بین عام و خاص جمع کنید به تخصیص، چون عرف خاص را تبصره میبینه برای عام. خب اینجا هم وقتی یک روایت نهی میکنه روایت دیگه تجویز میکنه، پس معلوم میشه اون نهیش 100% نیست که داره تجویز میکنه، چون اگر نهی 100% بود که تجویز ممکن نبود. بله یک روایت میگه یحرمو چنین اجاره ای، روایت دیگه بگه یجوزو، اینجا دیگه جمع نمیشه کرد، چون بین یحرمو و یجوزو تضاد به تمام معناست. اما لا تفعل با یجوزو قابل جمعه، لا تفعل با یحرمو فرق کنه، یحرمو نسه، یجوزو هم نسه، لا یحرمو یعنی عدم الجواز، میشه تعارض مستقر، اما این نهیه، نهی ظاهر در حرمت بود، نه نفس در حرمت. ظاهر رو با قرینه با تفعیت کن. برای وقتی میگه یجوزه، اون نفس در جوازه. شما باید از ظاهر لا تفعل به نفس یجوزه رفعیت کنید. شما اگر میخواید برگردونید به ظاهر و از هر به این بیان میتونید بگید یجوزه نفسه، لا تفعل ظاهره در حرمت. از ظاهر باید بلسلی نفس رفعیت کنید. اون حمله بر کراهت کن. البته میفرماید شهید ثانی مال جیس که صاحبکار شرط نکرده علیه اجیر که واگذار بسی نکنه. اگر شرط کرده که میشه اجیر خاص دیگه، حق نداشت قبلا هم بودیم. الاولا من تقبل عملا. حالا این بحث رو اگر میخواید روایتش رو ببینید مراجعه کنیم به جواهر جلد 27 صفحه 317 مسئله ثالثه، جلد 27 صفحه 317 مسئله ثالثه. من تقبل عملا، کسی که بپذیرد یک کار را میشه اجیر. فلهو تقبیله غیره به اقل مما تقبله به، برای این کس است قبولاندن این کار را، واگذار کردن این کار را به غیر خود. یعنی برو اجیر بگیر، باز توی اجیر اجیر بگیر، واگذار کنی به دیگری به اقل مما تقبله به. تو قرار شد توی اجیر، قرار شد از صاحبکار یه میلیون اجرت بگیری، حالا خود دستی اجیر گرفتی 800 تومن، دیدی 20 تومن نفع کن. یک من تقبل عملا فله تقبیله غیره به اقل مما تقبله به علی الاغرب، لهو علی الاغرب، این کار برای او جائز است بنابر نظر اغرب. دلیل اصالت الجواز، این اصالت الجواز رو توضیح دادیم. این رقم کار از نظر اغلایی مقبولیت داره، مرسومیت داره، سیره اغلا بر این هست کمچی کارایی میکنه. شرایط صحت معاملات همه فراهمه اینجا، نه بحث رباست و نه بحث قراره و هیچی نیست. چرا باطل باشه؟ چرا باطل باشه؟ وقتی عمومیت اغلاییت داشت، عرفیت داشت، میشه مورد بنای اغلا که خود بناعات اغلایی حرف اول رو میزنه در معاملات، ولو حرف آخر رو شر میزنه. شر باید این بنا رو تأیید کنه ولو به سکوت. اگر رد شرعی بیاد، منع شرعی بیاد، او مقدمه. اگر منع شرعی نیومده، عموم عقوب العقود اینجا را میگیره، عموم تجارتا عن تراض اینجا را میگیره. حالا آیا دلیل خاص داریم جلو این اصل رو بگیره؟ اصالت الجواز که میتونه تطبیق بشه بر بنای اغلایی و بر عمومات عقوب العقود. ما ورد من الاخبار دالن علی النهی عنه، روایتی که نهی میکند از این کار، اینا هم میشود بر کراهت. البته این کار مکروهه. به چه قرینه حمله بر کراهت میشود؟ چون این اخبار معارض داره، معارضش دال بر جوازه. نهی اگر در مقابلش دلیل دال بر جواز اومد، خب باید هم بر کراهت بشه. جمعا بینه و بین ما دل علی الجواز. حاضا ازا لم یشترد علیه العمل و به نفسه، این وقتیست که صاحب کار اول و مستعجب به اجیرش شرط مباشرت نگرده باشه. حاضا یعنی این جواز تقبیل وقتیست که شرط نکرده باشد، لم یشترد شرط نشده باشد علیه اون اجیر العمل و به نفسه، و الا فلا اشکال فی المنع، شک جایز نیست. و ازا لم یحدث فیه حدثن و این قل فلو احدثن حدثن فلا بحث فی الجواز. خوب دقت کنید، بعضی ها قائلند که اگر موجر، اگر مستأجر صاحب کار علیه اجیر شرط مباشرت کرده، مطابق فرمودن مباشرت مطلقه، نگفته همه کار، بخشی از کار را اگر این اجیر انجام داد بقیه رو میتونه واگذار کنه به کسی. اینجوری بگیم، ببینید این بگیم دو مورد هست که بل اتفاق از بحث خارجه، به این بیان بگیم مناسب تره. محل بحث بس چی شد؟ محل بحث این شد که آیا میتونه اجیر خودش اجیر بگیره واگذار کنه کار رو به کس دیگری و در این بین سودی بکنه بدون که کاری کرده باشه، فقط قرارداد بسته با صاحب کار خودش و با اجیر خودش، آیا جایزه یا نه؟ میگیم دو مورد از بحث خارجه، یک جا بلا شک این کار غلطه، جایی که صاحب کار شرط مباشرت کرده این کار رو حق نداره. مورد دوم که از بحث خارجه بلا شک جایزه، اولی بلا شک باطله، که بلا شک جایزه، جایی که بخش از کار رو خود انجام بدی، اجیر شدی ساختمان رو بسازی، مقدارش رو بساز، بقیهش رو واگذار به کسی دیگه، اینجا بلا شک جایزه. بحث مطرح در معادای این دویه، صاحب کار شرط مباشرت نکرده، تو هم دست تو به تر و خشک نزدی، فقط قرارداد بستی با صاحب کار اول، دوباره میری قرارداد میبندی با کارگر دیگه، تو میشی صاحب کار. اینجا یه جایزه، این محل بحثه. نزا فرموده بود حالا اشکال فی المن و ازا، این و ازا اکبر ازای قبلی، حاضا ازا لم یشترد علیه العمل و به نفسه، اگر شرط شده فلا اشکال فی المن و نیز حاضا ازا لم یحدث فیه حدثن، این بحث حاضا این بحث کار جایزه کار یا نه، وقتیست که اون اجیر هیچ بخشی از کار را انجام نداده، لم یحدث فیه حدثن، لم یوجد فی العمل عملا، دستشو به تر و خشک نزده، هیچ کاری نکرده، و این قل ولو عمل اندک، هیچ کاری نکرده، اما فلو احدث حدثن، اگر بخشهایی از کار رو خودت انجام دادی بقیه شو واگذار کنی به دیگری اجیر بگیری، فلا بحث فی الجواز، اونجا فرموده بود فلا اشکال فی المن، اینجا فرمود فلا بحث فی الجواز للاتفاق علیه این اذن. پس اون نقطه‌ای که محل بحثه نقطه ثالثی که شرط مباشرت نبوده، یک تو هم هیچ دست به کار نزدی هنوز، دو آیا میتونی بری اجیر بگیری، اینجا محل بحث ادهی منع میکنن ادهی تجویز میکنن، شهید فرمود علی الاغلب جایزه و علی تقدیر دیگه بحث بحثش. لیست حضوری ها با اون
سلام، من جناب سرکار چطور میشم؟